بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد سید محمد جواد شبیری، هفته دی 95.
بسم الله الرحمن الرحیم. بهی نستعین، له خیر ناصر الضمین. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
یکی از آیاتی که برای وجوب احتیاط در شبهات بدویه به اون تمسک شده آیه شریفه فاتقوا الله. فاتقوا الله فاتقوا الله حق تو خاطر این آیه شریفه. خب خیلی بحث جدی نداره، من یه مقداری متفاوت با بحثی که آقایون مطرح کردن عرض میکنم. چیه؟ اتقال یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته. خب این آیه شریفه، این که اصلا مرموی مطهری یه بحثی رو تو ده گفتارشون دنبال کردن در مونه که معنای تقوا چیه. مخصل فرمایشیشون این هست که تقوا به معنی احتفاظ هست و خیشتنداری و محافظت خود از اینکه از نسبت دیگری گزند و آسیبی متوجه انسان میشه. بعد این عبارت راقب رو نقل کردن، الوقایت و حفظ الشیء مما یعزی و تقوا جعل النفس فی وقایت مما یخاف هذا تحقیقه ثم یسمی الخوف تارتا تقوا و تقوا خوفا حسب تسمیت مقتضی الشیء به مقتضی و المقتضی به مقتضا اثار تقوا. یعنی چون انسان می ترسه، ترس سبب محافظت نفس هست از این که متوجه شی نشه. ترس مقتضی حفظ نفس است و اینها. بعد ایشون میگن که یه مطلبی رو که در نه فارسی زبان در فارسی تقوا رو به معنی پرهیزکاری ترجمه کردن، متقی رو به معنی پرهیزکار معنا کردن، این معنی دقیقی نیست و هیچ جایی ما ندیدیم که به این معنا بگیرن. ولی اینجور نیست که ایشون بفهمن. من حالا عبارت رو میخونم. یه فی حدیث معاذ تو این عبارت لسان عربه و توقع کرائم اموالهم ای تجنبها ولا تأخذها فی الصدقه و توقع و تقوا در چند کلمه به معنا و من هول حدیث توقعه ای استبق نفسک ولا تعرض حال تلف و تحرز من الافال و تقها. توقع رو معنی تجنب توقع شی، تجنب از شی گرفته شده. و خب مثلا اتق الذنوب، اتق المحرمات، همسال اینا میتونه ایران به همین معنا باشه، تجنب المحرمات. توقع عرض کنم توقع به معنی تجنب هم معنی نداره به کار رفته باشه. اینا یه سری معانی ملازم هستن، همچنان که راغب تعبیر میکنه لازمه خوف از شی، توقعی از شی هست، حفظ نفس از او هست، لازمه خوف از شی اجتناب از اون شی هم هست میگه انسان. و خیلی ترجمه کردنش بانه پرهیزکاری اشکالی نداره. خب علی تقدیر در اتقوا الله حق تقاته یا ما اتقا رو به معنای ترس میگیریم، مجازن میگیم یعنی خف الله، از خدا بترسید. خود خدا که ترسیدنی نیست، از خدا بترسید معناش چند جور و تجبز گرفت. یکی این که از معصیت خدا بترسید، یکی این که از مخالفت محرمات واقعیه بترسید، یکی این که از مخالفت با مبغوضات شارع، هم از محرمات و مکروهات بترسید. خب اگر
عذاب رو هم میشه
از عذاب الهی هم بترسید، اب نداره از عذاب الهی بترسید، این هم میشه. اگر به معنای از عذاب الهی بترسید باشه یا از معصیت الهی بترسید باشه، باید در رتبه سابق عذاب دار بودن عمل و معصیت بودن عمل احراز شده باشه. و این جمله ارشادیه. اگر مراد از مخالفت با محرمات واقعیه بگید بترسید و از اونها اجتناب کنید و پرهیز کنید، سلام دست شما درد نکنه. اگر این باشه دست شما درد خوبه برای وجوب احتیاط بهش تمسک کردن. یک حکمه تعبدی شرعی هست که انسان نباید خودش رو به مخالفت محرمات بندازه. بنابراین در جایی که زمینه افتادن در مخالفت محرمات هست باید کاری کنه که مخالفت با محرمات تحقق پیدا نکنه و این کار با احتیاط امکان پذیر هست. اگر گفتیم نه مخالفت با مبغوضات شارع رو میگه ازش خودداری کنید و بترسید و امثال اینها، اگر این باشه اینم ارشادیه. باید یعنی ارشادی نیست به این معنا میخوام بگم، در ارشادیه، ولی ارشادی هست که در بعضی مراحلش واجبه بعضی مراتبش مستحبه. مخالفت با مبغوضات شارع، اگر مبغوض شارع مبغوض تحریمی باشه که ما باید از او اجتناب کنیم واجبه، اگر مبغوض کراهتی باشه مخالف اجتناب از او به ترس از او مستحبه. بنابراین متوجه این احتمالات مختلفی که در اتقوا الله هست، که ما اتقوا الله رو به معنای ترسیدن از مخالفت با محرمات واقعی الهی بگیریم ثابت نیست، نمیشه بهش تمسک کرد و لزوم احتیاط. خب عرض کنم خدمت شما اون مطلب عقاب که میگفتید هست تو لغت قوله تعالی، همون من یادداشت کردم، هو اهل التقوا و اهل المغفره، ای هو اهل ان یتقا عقابه و اهل ان یعمل به ما یعدی الی مغفرته. تقوا یعنی ترس از عقاب الهی، ترس از معصیت هم به اعتبار ترس از عقاب هست و امثال اینها. البته اگر در معمول مردم که خود معصیت براشون ترس دار نیست به خاطر اون عقابی که متفرعه برش میشه ترس داره، ولی اونهایی که خود معصیت الهی و فکیف هست اگر از فراغ تو و اینها به اونهایی چیز دیگه هست، نفس دوری از خدا برشون از هر چیزی ترسناک داره. خب بنابراین این اتقوا الله حق تقاته معنایی نیست که حتما وجوب اجتناب از شبهات بدویه یه تحریمیه رو به دنبال بیاره. خب بحث تمام. بحث بعدی لا تقف و ملیس لکه به یه علمان این آیه شریف هست. کلمه قفا که تقفو از او گرفته شده به معنی پیروی کردن و دنبال کردن. دنبال کردن گاهی قد به عمل کردن اطلاق میشه، گاهی قد به فتوا دادن اطلاق میشه. خب اگر لا تقف ما لیس لک به علم، مراد این هست که آن چیزی که به او علم ندارید عمل نکنید. یه موقعی مراد این هست که آن چیزی که به حلیت واقعی او علم ندارید عمل نکنید. خب این یعنی که احتیاط کنید. یه موقعی مراد این هست اون چیزی که به حلیت شرعی او، به حلیت صادر از شارع، اما از اینی که اون حلیت واقعیه باشه یا حلیت ظاهریه باشه، به این حلیت صادر از شارع شما علم ندارید، اون رو پیروی نکنید و انجام ندهید. خب معناش اینه که جایی که نمیدانید شارع تحریم ظاهری داره تحریم واقعی داره باید احتیاط کنید. این مفادش حق و تا است. یعنی اگر جایی من علم دارم شارع براحت جعل کرده ظاهرن، یا علم دارم که واقعا یک شیء مباهه، خب آدم خود داریم لازم نیست به اصطلاح مانعی نداره که اون راه رو بپیمایه، و الا باید از انجام اون عمل خودداری کنه. یه موقعی هست نه، لا تقف و ما لیس لک به علم، معناش این هست از آن چیزی که به روا بودنش، به مجاز بودنش علم ندارید. حالا مجاز بودنش چه به اعتبار حکم صادر از شاره، چه به اعتبار قبه قابل و بیان، علم ندارید او رو دنبال نکنید. و اگر این باشه دیگه این تعیین نمی کنه که آیا قاعده عقلی قبه قابل های بیان قاعده عقلی حق و طاعت چی هست؟ که اون چیزی که عقل شما یا شعر اون رو مجاز نمیدارد اون رو رفتار نکنید، هیچی از توش در نمیاد. طبق معنای اول لزوم احتیاط در میاد و با ادله براءت منافات داره. طبق معنای دوم حق و طاعت در میاد و احتیاط عقلی از توش در میاد، ولی این احتیاط عقلی محکوم به براءت شرعی است. طبق معنی سوم هیچ چیز توش در نمیاد. این دلالت بستگی داره که این آیه رو چجوری معنا کنه. اما در مورد اینکه لا تقفو، اگر مراد اینه که فتوا ندهید، فتوا ندهید، اگر این هست که میگه آن چیزی که حلیت واقعیش رو نمیدانید فتوا به حلیت واقعی ندهید، خب این واضحه. یا میگه اون چیزی که علیت ظاهریش رو براتون احراز نشده فتوا به علیت ظاهریش نده. نه، هر چیزی رو که در هر مرحله‌ای به مباه بودن و مجاز بودنش یقین نکردید بر طبق او فتوا ندهید. خب این هیچ چیزی اثبات نمی کنه. اخباری میگه که من به علم خودم دارم عمل میکنم، اصولیم میگه من به علم خودم فتوا میدم، اصولیم میگه من به علم خودم فتوا میدم. یه به خلاف علمت فتوا نده، خب اصولی میگه به خلاف علمش مراد فتوا بده، این دیگه هیچی. بنابراین که مراد افتاء باشه هیچ، اصلا بنابراین هیچ احتمالی صحیح نیست. فقط این احتمال که ما بگیم آن چیزی که مباه واقعیش بودن رو شما علم ندارید، به جواز عملش ولو ظاهرن رو فتوا ندید، همچی معنا بکنید که آن چیزی که نمیدانید واقعا حلال است یا حرام است، لا تفتو به کونهی حلالن ظاهرن، این باشه مطلب درسته. خب خیلی خلاف ظاهره، ظاهرش اینه که در هر مرحله‌ای اگر علم به حلیت واقعیش ندارید فتوای به حلیت واقعی ندهید، علم به حلیت ظاهریش ندارید فتوا به حلیت ظاهری ندهید. اما اینکه علم به حلیت واقعی ندارید فتوای ظاهری هم ندید، کاملا خلاف ظاهره و این معنی که اخباری ها می کنن اگر باشه خب کاملا خلاف ظاهره. بنابرای این آیه یا مجمل است یا مراد معنایی نیست که به درد اخباری ها بخوره. خب این بحث کنم. خب این تو روایات مسئله، در روایات مسئله مرحوم شهید صدر روایات خیلی مفصلی رو اینجا مطرح کردن و وارد بحث شدن. من یه سری از روایات رو که دارم از جهاتی حالا نکته قابل توجه علمی در موردش بوده در مورد اینا مقداری صحبت میکنم. ایشون روایات رو طوایف مختلفی کردن، یعنی یه طایفه روایاتی هست که درش یک کبرایی ذکر شده که اون کبرا وجوبی بودنش استفاده نمیشه. من جمله این روایاتی که من اتبعت پیغمبر هست، من اتبعت شبهات صبر اهل دینه، صبر اهل دینه یعنی کسی که از شبهات پرهیز کنه، این استبر اهل دینه. یه کبرا این هست که آیا وجوب استبر اهل دینه هست کبرا یا استحباب استبر اهل دینه هست، این از حدیث استفاده نمیشه. یه توضیحی من بدم، استبر اهل دینه یعنی طلب پاک شدن دینش رو کرده، یعنی تلاش کرده سعی کرده که دینش رو از آلودگی محافظت کنه. آلودگی دین مراتب داره، کسی که محرمات رو انجام میده یه مرتبه از آلودگی، کسی که مکروهات رو هم انجام میده اونم یه مرتبه دیگری از آلودگیه. استبر اهل دینه اگر مراد اون مرتبه اعلاش باشه، یعنی از آلودگی های تحریمیه، آلودگی دیانت شخص به جهت ارتکاب محرمات و آلودگی دیانت شخص به جهت ارتکاب مکروهات خودش رو محافظت کنه، دینش رو محافظت کنه، این معنا از استبرا واجب نیست، مستحب. اما استبرا اهل دینه اگر معناش این باشه که از انجام واجبات، از انجام محرمات خودش رو حفظ کرده و دینش رو از آلوده شدن محرمات پاک نگه داشته، این معناش اینه که تقوای شبهات واجب هست. ولی خب ثابت نیست که معنایی باشه.
این کلا میگیم ارشاد بود.
نه بستگی داره چجوری معنا کنید. اگر معناش این باشه استبر اهل دینه، یعنی کسی که از شبهات خودداری کند، از ارتکاب محرماتی که باعث آلودگی دینش می شود جلوگیری کرده است. این معنیش اینه که ارتکاب شبهات واجبه دیگه، ارشاد دینست دیگه. بس دیگه داره که استبر اهل دینه رو ناظر به کدوم مرحله از مراحل پاک کردن دین انسان و سعی و طلب براءت دین انسان از آلودگی بگیریم.
اگر حالا به همین جهت که اصلا این استبراد ما هیچ نکته ارتکازی این داره بهش اشاره میکنه،
حالا همچیزه، حالا اجازه دارید بعد در مورد صحبت. خب این توضیح فرمایش مرحوم صدر، ولی یه مشکل روشی وجود داشته در زمان مرحوم سایفن، یه مقدارم شاید تقصیرم نداشتن، امکاناتی که اون زمان بوده اینقدر امکانات کافی نبوده. اون اینه که تتبع کامل نمی شده، به یه منبع مراجعه می شده، متن حدیثی از اون منبع گرفته می شده، در مورد اون متن حدیثی صحبت می شود. این تعبیر من تشبهات استبر اهل دینه با این تعبیر تو یه سری از کتاب های ما وارد شده و از شهید در ذکرام نقل شده، در نزد القواعد الفقهیه صفحه 132، در اواله حالا بعضیشون از شهید در خصوص ذکرا، بعضیشون به طور کلی از شهید نقل شده، مثل همین اوال لعالی که از شهید نقل، اوال لعالی جلد 1 صفحه 394 که مرحوم فیض در اصول اصلیه صفحه 264 نقل کرده، مرحوم شیخ خور در کتاب‌های مختلفش فصول مهمه جلد 1 صفحه 520، فواید توفیه صفحه 506 و سایر شیعه جلد 27 صفحه 173 و که از شهید در ذکرا نقل کرده، همچنین اصول اصلیه از شهید در ذکرا در صفحه 264 نقل کرده. ولی اونی که در ذکرای چاپی نقل شده این هست، من تقشبهات استبر اهل دینهی و ارزه، یک کلمه ارزه هم اضافه دارم. اصل این روایت قطعی از یک روایت مفصله تقطیع شده است، اصلش یه روایت نعمان بن بشیر هست، یکی از متون حدیث تسلیسه. حدیث تسلیس متون مختلفی داره، حالا بعد ولی اگر کس میرسیم، یکی از متونش استبر اهل دینه و ارزه داره که در عرض کنم منابع خیلی تو تذکرت الفقها ها جلد 12 صفحه 154 نقل شده، تو حاشیش به صحیح بخاری و صحیح مسلم و سنن ترمذی ارجاع داده، تو منتهى المطلب جلد 15 صفحه 466 نقل شده، در حاشیش از صحیح بخاری و صحیح مسلم و سنن ابی داود و سنن ترمذی و سنن ابن ماجه و سنن دارمی و مسند احمد و سنن بیهقی و مصنف ابن شیبه و کنز الامال و چیزها نقل کرده بود و گفته و به اختلاف فی بعض الالفاظ، این تعبیر رو هم داره. حالا تعبیری که من تذکره یادداشت کردم این هست، قال النبی، قال حدیث نعمان بن بشیره، قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم الحلال و بینون و الحرام و بینون و بین ذالک امورون مشتبهات لا یعلمها کثیر من الناس فمن طبق الشبهات استبر الدینه و ارزه و من وقع فی الشبهات وقع فی الحرام. پس اون استبر الدینه یعنی که در حرام قرار نمیگیره، که رای حول الهما یوشفن یبعفی الا ان لکل ملکن، هر پادشاهی یک قرارگاهی داره، یک جاهایی داره که هما جاهایی هست که مخصوص اون حاکمه، افراد دیگه حق ورود ندارن، قرارگاه‌های مخصوص جاهای حفاظت شده که مردم عادی حق ورود ندارن، این رو بهش میگن هما. حم الله محارمه، قرارگاه خداوند محارم خداوند هست، بنابراین شما باید اطراف محارم هم که شبهات هست نرید که یه بعد یه دفعه خود محارم بخواید بیاید. مردم عادی نه حق ورود به خود محارم، معمولا در قرارگاه ها نه تو خود قرارگاه افراد حق دارن نه در مرزهاش، میگه حدود مردم عادی تو حدود شرم حق نداره. خب بنابراین این مشکل این هست که این روایت روایت حدیث تسلیسه بحثش باید اونجا کرد. اینکه اینجا بحث مطرح شده خیلی بحث جالبی نیست. میگم عرض میکنم چی؟
مجموعه درم نقلی اضافه هم دوره داره
چیه؟
و علاوه این نلی جسد مزقت هم به اضافه سلح جسد و کلو اضافه سلح فسده مزقت جسد و کلو علاوه یل قلب
علاوه یل
قلب.
حالا عرض کنم خدمت شما، من دیگه مراجعه به منابع عامه نکردم، نمیگه اختلاف فی بعض الالفاظ چیز نبود، حالا چیزای دیگه تعبیرات دیگه. ولی حالا اون تیکه‌ای که مورد بحث ما بود همین وقف الحرام رو هم تو صحیح بخاری اونجوری که دیدم بعضی جا نقل کردن نبود، میگفت من وقف شبهات کرای حول الهما یوشکن یوفی، وقف الحرامش نداره. ولی ازش استفاده میشه که مثل رایی کسی که گوسفنداشو داره در اطراف خوروگاه ها میچرونه، خب ممکنه گوسفنداش برن تو خوروگاه و در نتیجه دستگیرشون کنن، گوسفنداشو از بین ببرن و امثال اینا. میگه شما نفستون یه گوسفندی هست، این گوسفند رو تو شبهات نچرونید. زمین شبهات زمینی نیست که مناسب باشه برای چراندن نفس و امثال اینا، این رو باید اجتناب کنید، به جای دیگه از نفستون بچره و استفاده ببره. خب این بنابراین یه روایت جدیدی نیست، همون روایت های تسلیس بحثش هم باید در زید روایت تسلیس بشه. خب یه روایت، یه روایت دیگه روایت هست که در عمالی شیخ طوسی چیز شده، از امام رضا علیه السلام نقل شده که ان امیر المؤمنین صلوات الله علیه قال لکمیل بن زیاد فی ما قال یا کمیل اخوک دینک فحتت لدینک بماشد. مرحوم آقای صدر اینجا میفرمایند که این روایت از وجوب احتیاط استفاده نمیشه، چون مقید کرده به معاشیت رو، یعنی امر به احتیاط رو به معاشیت مقید کرده، یعنی مقدار احتیاط رو به اراده و خواست مکلف واگذار کرده. خب امر واجب رو که نمیشه واگذار کرد که هر مقداری که خودت دلت خواست. خودش اشاره به این نشانه این هست که این امر امر مستحبی هست. بعد گفته که حالا اگر شما گفتید این کنایه هست از این که یه معنی کنایه گرفته، اونم نمیشه استدلال کرد، الان ذهنم یاری نمیده، یه ذهنی هم داره ایشون
کنایه
از درست قدر شده بگیرید. نه کنایه از حالا یه چیزم به زیدش داره، حالا اون ببینید اون زیده کلامش. من حالا اول یه نکته چیزی میخوام بگم، این روایت رو ممکنه آقای صدر خوب از وسائل و اینها نقل کردن، خوشبختانه اینجا وسائل نقلش نقل کامل بوده، اگر از کتب فقهی مراجعه میکردم خیلی وقت به کتب فقهی یه شکل دیگه به ماشهتش رو که تکیه آقای صدر در استدلال به اونه در خیلی از کتابای فقهی نقل کردن، در حدائق جلد یک صفحه 76، در دوره نجفیه جلد 2 صفحه 126 و جلد 1 صفحه 106. حالا بعضی از اینها از اعمالی شیخ هم حتی نقل کردن، همین دعای نجفی جلده یک صفحه 36 و اصول اصلی صفحه 262 این از اموالی شیخ نقل کردن،
بدون
به ماشد نقل کردن، از اموالی هم نقل کردن که بعد از اون این بدون به ماشدش دیگه تو کتب فقهی خیلی مکررش هر جورش نقلش نست، ولی آقا من بدون به ماشدش مکاسب جلد 3 صفحه 250، رسائل احمدیه جلد 1 صفحه 389، جلد 2 صفحه 57، موسوعه امام الخویی جلد 16 صفحه 189 اینها وارد شده. و اصل حدیث هم اینا از اموالی ابن الشیخ نقل میکنن. یه نکته چیزی عرض بکنم، نکته کتاب شناختی اون اینی که اموالی دو قطعه داشته، یه قسمت اول هست یه قسمت دوم. گاهی وقت قسمت اول اموالی رو به نام اموالی ابن الشیخ ذکر میکنن، قسمت یکی مثل جوزف، قسمت دوم رو اموالی خود شیخ. ولی تحقیق اینه که همه اموالی اموالی شیخه که بر شاگرداش املا کرده بوده، همین اموالی شیخ رو پسر شیخ هم بر شاگرداش املا کرده بوده. اصل گزینش روایات از خود شیخ هست و خود شیخ تمامشو املا کرده و خود پسر شیخ هم تمامشو املا کرده. ایناش عرض کنم تفاوت هایی که وجود داشته این بوده، نقلی که از قسمت اول، نسخه هایی که در اختیار ما بوده، نسخه ای بوده که اموالیه به شیخ بوده، یعنی املای پسر شیخ و شاگردان بوده. از قسمت دومش از طریق املای پسر شیخ به او، نسخه که در اختیار ما بوده نبوده. البته حاجی نوری هست میگه که به نظرم قرائنی نشون میده که قسمت دومش رو هم پسر شیخ اموالی توسی املا کرده. علی تقدیم کل این مجموعه اموالی شیخه، ولی عرض کنم اون نسخه موجود ما دو تا گونه مختلف نحوی باب بندیش ما هم دیگه فرق داره با امثال اینا. علی تقدیم اموالی ابن شیخ که میگن قسمت اول اموالی هست که جز جزه، از توی نسخه چاپی اینو به هم زده، چاپ جدید همه رو مجلس کرده، ولی در چاپ قبلی اول قسمت اولش رو جز جز بود، قسمت بعدیش مجالسه. جز جزش هم مفصل، حجمش هم مفصل داره. مثلا یه مجلسی که در قسمت اول هست به عنوان اینجا مجلس گفته، مثلا ممکن 20 صفحه 30 صفحه باشه، در حالی که مجلس هایی که در قسمت دوم هست 3-4 صفحه بیشتر نیست. علی تقدیر حالا یه چیز تو فرانتزم بگم، متاسفانه اموالی شیخ نسخه کاملش هنوز چاپ نشده. مرحوم مجلسی تو بهار نقلیات بسیار زیادی از اموالی شیخ داره که درست چاپی نیمده. سندش هم مشخص سند شیخ قسمت دومه که به نام اموالی شیخ معروفه، خیلی کم نسخه بوده. نسخه که در اختیار این آقای بوده که چاپ کردن، نسخش خیلی هم افتادگی داره، سخت و اینها داره. یه چیزی میخواد من جستجو کرد یه نسخه خوب گیر آورده و اینو چاپ کرد. خب حالا این اصل این هم در اموالی مفیده، قسمت اول اموالی شیخ از اموالی مفید گرفته شده. البته به نظر من مرحوم شیخ مفید املاهایی که میکرده تو به نظرم تا سال 409 هست، 410 هست، 3-4 سال قبل از فوتش تو این اموالی مفید تاریخ داره و اینها. ولی از مراجعه اموالی شیخ به نظر میرسه که این املاها ادامه داشته. یه مقداری از مرحوم شیخ از وسطای این اموالی وارد شده به درس مرحوم شیخ مفید، بعد از مقداری که تو این اموالی شیخ مفید در شدن بوده، این که با کنار هم چیدن قسمت هایی که تو این اموالی مفید وارد شده و اموالی شیخ، یک بند کاملتری از اوالی مفید رو میشه عرضه کرد. خیلی از قطعات مختلف اعمال شیخ ابلاغ‌هایی بوده که یا سماع‌هایی بوده که از مشایخشون داشته، اون سماع‌ها و ابلاغ‌های مشایخ رو دوباره به شاگردا ابلاغ کرده و در جلسات حدیثی اونها رو روایت کرده. خب این حالا اصل بحث تتبعی قصیه. اما من به نظرم این روایت اصلا ربطی به بحث ما نداره. این روایت میگه اخوک دینوک، نه دینوک اخوک. به نظر میرسه این روایت در مقام سفارش به محافظت از برادران دینیه. میگه برادر تو به منزله دین توست، شما این دینی که این برادر تو که به منزله دین هست از او باید محافظت کنی، تو جایی که میتونی سعی کنی گزندهایی که متوجه برادر دینیت میشی ازش دور کنی. یعنی همچنان که نمیگذاری دینت آسیب ببینه باید مواظب باشی برادرت هم آسیب نبینه. این
ملازم بگه مثلا اینجوری که بگه که کسی بگه که خب چطور در دینت باید احتیاط کنی مثلا برادرت.
حالا حالا صبر کنید من بعد عرض بودم. این در مقام بیان این نیست که در کجاها در دین باید احتیاط بکنی یا نکنی. از قبل احتیاط در دین مفروض گرفته شده، برادرش رو به او داره ترسیم میکنه. بنابراین احتیاط در دین در کجاهاست اونو باید خارج فهمید که در مقام بیان لزوم احتیاط در دین باشه. خب اطلاعش میگیم همه موارده میگیره. این نه، میگه یک احتیاط در دینی که لازمه یا مستحبه یا هرچی هست اون رو در حق برادرت هم باید اعمال کنه. بنابراین اطلاق نداره که کجاها احتیاط در دین لازم هست کجاها احتیاط در دین مستحب هست، اصلا هیچ به اینا اطلاق. این رو من این روایت رو میگه که قال لکمیل ابن زیاد فیما قال، تعبیرش یه قطعه ای از روایت به اصطلاح از امیر به کمیل هست. مراجعه کردم ببینم روایتی که حضرت خطاب به کمیل داره چیه. یه روایتی یا کمیل حرک خوزدان العلم اون هست که تو نهج البلاغه و اینا هست، اون ربطی به این نداره. یه روایت مفصلتر از اون در مورد یا کمیل هست در توحف العقول صفحه 170 در توحف العقول و بشارت المصطفی وارد شده. من یه مروری در اون روایت کردم، هیچ چیزی که مربوط به لزوم احتیاط و امثال اینها توش ندیدم، ولی مضمونی در مورد اینکه شما باید نسبت به برادر دینی توجه داشته باشید بود. حالا میخونم: یا کمیل المؤمنون اخوه ولا شیء آثر عند کل اخ من اخی، یا کمیل ان لم تحب اخاک فلست اخاه. تأکیده به این که حتما به برادر دینیت باید توجه کنی و اون رو از هر چیز دیگه برات مهمتر باشه و امثال این ها. و این بیسین هم ادامه همون هست که اخوک دینوک فحدت دینه که باشه تو امثال این ها. این رو به حاجه ها عرض کردم، حاجه ها فرمودن این معنی که تو میکنی از هر هست. به اینجوری توضیح دادن، فرمودن که وقتی یک چیز تنزیل میشه باید یه چیزی که خفی هست به چیز جلی تنزیل کنن. این که انسان از دینش باید محافظت کنه و او رو از گزند آسیب ها حفظ کنه، این که روشن‌تر از اینه که انسان برادر دینیش باید او رو محافظت کنه. این معنی نداره که بگن که تو میدانی که برادر دینی تو باید حفظ کنی، نمیدونی که دین خودتو باید حفظ کنی. دین خودت لزوم محافظتش مخفی باشه، او رو تنزیل کرده باشن به برادر، برای این معنا این درست نیست. و بلکه اون چیزی که واضح هست که خب آدم باید از دین خودش محافظت کنه، واضح باشه، دینش ضایع نشه. این تناسب داره که اخوک دینوک محصل این چیز میشه، روایت این میشه برادر تو به منزله دین تو هست، برای این دین تنزیلی هر مقدار که میتونی احتیاط کن، همچنان که برای دین حقیقی شما احتیاط میکنی، برای این دین تنزیلی هم باید احتیاط کنی به هر مقداری که میتوانی. اما حالا اون دین حقیقی کجاها احتیاط لازم هست، کجاها احتیاط جایز هست، اونو مفروغ نره. بنابراین این روایت اصلا ربطی به این نداره که کجاها احتیاط در دین واجبه، اصلا کجاها احتیاط در دین مطلوبه، اونا هم چیز نداره. اون مقداری که تو میدانی که نسبت به دین استحباباً یا وجوباً احتیاطش در شرع مقدس مطرحه، اون رو نسبت به برادر دینیت هم اعمال کن، چون برادر دینیت به منظری دین هست و لازم المراعاته. این بنابراین به نظرم میرسه که اصلا ربطی به این بحث نداره و خارج از این بحث هست. و سلام بالا سیدی آقا نبی این آمحمد الله علیه
الله
سلام
از آنیش من تفکر برادر این رو به احتیاط هست.